شرکت کار کنه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محبت مهد فرج میشه. چه میکنه این مهد فرج؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرج. تو مهد فرج همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد.
مهد فرج، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحه رمپارس.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرج خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرج نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. مهد فرج.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی،
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
12:03 است. ساعت همراهی این لحظه ما و شما در رادیو تهران، صدای پایتخت. این لحظه برنامه گفتاورد رو خواهید شنید.
گفتاورد. گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستیم. 20 فروردین ماه در تقویم سالانه کشوری روز هنر انقلاب اسلامی نام گرفته. علت این نامگذاری هم تقارن 20 فروردین با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی است و سید مرتضی آوینی رو همه ما با روایت فتح او از سالهای دفاع مقدس میشناسیم که یک نوآوری جذابی از روایت رزمندگان جبهه های حق علیه باطل بود. شهید آوینی 20 فروردین سال 72 به درجه رفیع شهادت نائل شد، اما یاد او، نام او و اندیشه او در جامعه ما زنده هست و ما هم به همین مناسبت امروز در برنامه گفتاور در این باره صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما جناب آقای دکتر سید مهدی ناظمی هستند، پژوهشگر و مدرس فلسفه هنر. آقای ناظمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مخاطبان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای ناظمی، اگه بخوایم درباره شهید آوینی و رویکرد او به هنر صحبت کنیم، طبیعتاً خیلی موضوعات فرعی وجود داره که در مجال برنامه ما شاید نگنجه و بهتر هستش که از باره نگاه هنری و سینمایی شهید آوینی صحبت کنیم که اتفاقاً یکی از حوزه‌های تجلی هنر در جامعه ما همین هنر سینما و نمایش هست. من یه تلقی خودم دارم، حالا اگر اشتباه شما اصلاح کنید. من فکر میکنم که نگاه و رویکرد شهید آوینی علارغم این که مورد تایید بزرگان هست، مورد تایید خیلی از افراد در درون جامعه ما هست و ترویج میشده و تبلیغ هم شده، اما در صحنه عمل در عرصه سینما و هنر نمایش ما مظلوم و مهجوره. من یه همچین برداشتی دارم. فکر میکنین ریشه این مسئله کجاست؟ اگه بخوام مثلا گزینه‌ای بگم جوابها رو، یکیش میتونه این باشه که نه، ما نتونستیم رویکرد شهید آوینی رو خوب تبیین کنیم، خوب تبلیغ کنیم. یکی دیگه این هستش که قاطبه جامعه سینمایی و هنری و نمایشی ما اصلا در یک فضای دیگه‌ای دارن سیر میکنن، از یک گفتمان دیگری دارن تبعیت میکنن. اما به هر صورت دغدغه‌مندان نسبت به هنر متعهد، این ترکیب رو من روش تأکید دارم، نمیتونن به این پرسش بیتفاوت باشن و پاسخ ندن. تحلیل شما و نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
بله، همونطور که فرمودید، در واقع رویکرد شهید آوینی در هنر هنوز که هنوزه به هر حال مستقر نشده و تثبیت نشد، حتی اونچنان که باید و شاید در واقع به شکوفایی نرسید. علتش هم این نیست که در درجه اول اینکه این رویکرد خیلی ترویج شده، دست برقضا برعکس، این فقط نام شهید آوینی بود که خیلی ترویج شد و خب نام او رو گذاشتن روی مثل همین کاری که میکنیم، بله، روی خیابونا و مؤسسات و
کارهای سوری و شکلی.
بله. بله. خب خیلی هم چون خیلی ها که میگم اتفاقا از سر دلسوزی و حسن نظر، نمیخوام بگم خیلی هایی که واقعا تعمدی داشتن یا غرض ورزی داشتن، واقعا خب مثلا یه سطح دانش و ادراکی دارن از هنر و سینما و بر اساس همون سطح ادراک و دانش یه جور خودشون رو تالی تل به شهید آوینی تلقی میکنن و اینها خب امکانات و به هر حال اختیارات، برخی از امکانات و اختیارات مربوط به فضای هنر و سینمای انقلابی کشور رو استا یه سالیان دراز در اختیار گرفتن و خب کارهای مفیدی هم البته کردن، منتها این کارها ارتباطی با آنچه که مد نظر شهید آوینی بود ندارن و به هر حال یه خب اینم البته اقدام یه نتیجه مثبت بود. شهید آوینی یه اعتماد به نفس داد به نیروهای انقلابی برای ورود به عرصه هنر و سینما، چون خب این خوب بود و
بله،
نتیجه اون اعتماد به نفس، چون خیلی همینجور دارن وارد میشن به این عرصه و اینا. ولی خب علت اصلی این که به هر حال رویکرد شهید آوینی جا نگرفته اینه که رویکرد شهید آوینی از جنس تفکره، چون از جنس تفکر خب بدیهیست که خیلی از ما حوصله نمی کنیم که بخوایم باهاش انس پیدا بکنیم.
این یعنی چی رویکرد شهید آوینی به هنر و سینما از جنس تفکره؟
ببینید، رویکرد های غالب ما در هنر امروز عمدتاً یا از جنس ترجمه بدون تفسیر نظریه های رایجه. مثلا در زمان خود شهید آوینی نظریه مؤلف خیلی مطرح بود در کشور ما و خیلی اونها رو میپسندیدن، هنوزم جهگوداری به گوش میرسه مثلا قدیمی ها اینا چه تعلق خاطر دارن به نظریه مؤلف. نظریه مؤلف در هنر نظری است که امروز خیلی نظریه ضعیف و در واقع دور انداخته شده یه به یه تعبیر، یعنی واقعا دیگه تو جهان کسی اعتقادی به این نداره، به تاریخ پیوسته.
میشه خیلی ساده بگید بله. برای شنوندگانمون نظریه بله. مؤلف چی میگه در هنر؟
نظریه مؤلف میگه که در واقع هنر محصول یا تألیف یک مؤلف خاصه و طبعا ما اگر بخوایم این هنر رو بفهمیم با مؤلفش میتونیم بفهمیم. به عبارت بهتر هنر استقلالی از مؤلف نداره یا تألیف استقلالی از مؤلف نداره. خب این روکرد خیلی نقد شد در جهان خیلی قدیمی‌تر، در کشور ما هم حالا ارتباطات که زیاد شد و دانشگاه‌های مقدار تعاملات بیشتر شد دیگه الان خیلی طرفداری نداره، ولی به هر حال هنوزم افرادی هستن که
ریشه در واقع مفهوم هرمنوتیک در فلسفه داره.
ببینید هرمنوتیک به معنای عام کلمه بله مؤلف رو هم بررسی میکنه، یکی از مسائلی که بررسی میکنه همینه، منتها به طور خاص به هر حال در واقع در هرمنوتیک دیگه امروز نظریه مؤلف خیلی برجسته نیست و مطرح نیست. خب یکی از ویژگی‌ها پسیمون، یکی از نظریه‌هایی که مثلا امروز و در زمان شهیدانی خیلی مطرح نبود ولی امروز تو کشور ما خیلی مطرحه، نظریه‌های نشان شناختیه. خب نظر نشان شناخته خب دیگه تو جهان مطرحه، نمیتونه بگیم نظری ضعیفه یا اعتبار نداره، مجموعه ای از نظریه ها هستن، یعنی نظریه واحد نیست، خیلی هم مفصلن. اون تو خب عمدتاً باز هم خیلی من احساس نمیکنم نشان شناسی کمکی به هنر ما کرده باشه، یعنی باز یه چیزی شده یه ترجمه هایی میکنن، آثارو میان سر کلاس و تدریس هایی میکنن، یا دانشجوهان هم پایان نامه یه چیزی مینویسن بر اون اساس میان، اون تو وقتی نگاه میکنیم مطالب رو غنایی احساس نمیکنیم، قدرت و توانی احساس نمیکنیم. نشان شناسی هم باید سر فرصت و در مجال خودش مورد ارزیابی قرار بگیره، به هر حال اون هم متفکر. پس یک بخشی از ارزیابی بود که مجموعه از ترجمه های مختلف که میاد، حالا این نشان شناسی گفتم با اعتبارترینشونه، خب انبوهی از ترجمه هایی هم داریم که افراد به سلیقه خودش مترجم چیزی رو اومده ترجمه کرده و بیان کرده و دانشجویان و جوانان که با هنر ارتباط دارن خیلی جدی میگیرن اینها رو و فکر میکنن خیلی نکات مهمیه، یا مثلا جهان الان روی این مسائل مرکز کرده. مثلا مثالای مشهورش حالا شاید خیلی هم ارتباط به بحث ما نداشته باشه، مثلا آثار در واقع یالوم رو شما مثلا همه مثلا خوندن، بله همه مثلا در مورد صحبت هم بر اساس فیلم ساخته میشه، در اصل این بخش در واقع ادبیات زرد فضای تفکر، نه ارتباطی به فضای تفکر نداره. خب حالا یه بخش از صعوبت کار این تقلید هاست، یه بخش از صعوبت کار هم شعار هاست، یعنی حالا یه عده‌ای هستن که ترجمه نمی کنن، تقلید نمی کنن و اینها، ولی خب خودشون هم چون نظر و اندیشه رو سطحی و سرسری گرفتن فکر میکنن با صرف شعار دادن و مثلا مطرح کردن این سری از الفاظ میتونن به بیان نظری دیگری برسن. آقای شهیدآقایانی ابدا اینجور نبود، شهیدآقایانی سالها مطالعه و تدقیق داشت و زیر نظر بهترین اساتیدی که اون زمان وجود داشتن مطالب رو میآموخت، خودش تأمل میکرد، فکر میکرد و خب خداوند هم موهبتی به او داده بود که میتونست سریع الانتقال بود، میتونست خیلی خوب بفهمه و خیلی خوب هم و به شیوایی بیان بکنه.
رشته اصلی شهید آوینی معماری بود، درسته؟ رشته
دانشگاهشون معماری بود
قبل از انقلاب.
بله.
بعد از انقلاب باز تحصیلات دانشگاهی داشتن دیگه، درگیر انقلاب و دفاع مقدس شده؟
نه به شکل دانشگاهی تحصیل نداشتن، اما به شکل سنتی بالاخره با اساتید در ارتباط بودن، فلسفه حکمت هنر از اونها میآمدن.
شما اطلاع دارید مثلا با چه کسانی؟
بله مثلا آقای مهمترین استادشون آقای دکتر داوری اردکانی بودن،
آقای دکتر رضا داوری اردکانی.
بله که همه میدونن، اینو خودشون هم گفت، خدای شهیدانی گفته، خدای داوری هم باز اخیراً با وجود اینکه سالها گذشته آقای داوری همین چند روز پیش که یادداشت در مورد شهید آوینی، یعنی چند روز پیش که ما صحبت میکنیم،
بله
مثلا یک یادداشتی درباره مرحوم شهید آوینی مجددا خطاب به همسر شهید آوینی یادداشتی نوشتن که در رسانه‌ها منتشر شد، دوستان اگه مایل بودن جستجو کنن و اون یادداشت رو بخونن که ببینن. بله البته آقای داوری با نام دوست من یاد میکنه از شهید آوینی. و
اینکه گفتین که شهید آوینی به هنر و سینما از جنس تفکر نگاه میکرد، بالاخره آقای دکتر رضا داوری هم فارغ از هر گونه نگاهی که بهش داشته باشیم، موافق، مخالف، اینها به عنوان یه متفکر خیلی جدی میشناسیمش که هم در آثارش، هم در صحبتاش، هم در مصاحبه‌هاش همیشه یک حرف نوعی برای انسان.
بله بله دکتر دایه واقعا می‌نظیره. خب ما ببینید شهید آوینی با کوشش، یعنی ببینید اول کوشش کرد، بعد خداوندم به او موهبت کرد و گوهرهای دست او داد و او موفق به بیان نکات ارزنده شد. به خاطر اینکه جنسش تفکر این سخنان، کسانی که جهانشون جهان روزمرگیه یا جهانشون جهان تقلیده، جهان به هر حال وقت سپری کردن یا صرفا قرار گرفتن در چرخه های صنعتی موجوده، خب مسلمه که برای اونها سخته. یا کسانی که دنبال مطامعی هستن مثلا، خب ممکنه حتی چند روزی صحبتی از آوینی هم بکنن، حتی بیان شعار بدن در مورد او فلان، ولی خب به هر حال زمان خیلی سریع نشون میده که چی چیکار است و در چه مسیری قرار میره. بنابراین همونطور که عرض کردم، چون جنس سخنان شهیدانی از تفکر خب خیلی هم آسان نیست در واقع با اونس گرفتن، اون چیزی که بر عهده ماست اینه که سعی بکنیم آثار او رو خوب بخونیم و خوب اونس بگیریم. افرادی بودن از دلسوزان از اهالی سینما، من به خاطر دارم مثلا 10 سال پیش طعنه زدن به شهید آوینی که چرا شما باعث شدید که جوانا به اشغال مطالعه آثار شما بشن و از عمل و تولید سینمایی باز بمونن. حالا صرف نظرش که حرف اساسا درست نیست، یعنی اینجور نیست که کسی با مطالعه شهید آوینی از سینما دو عقب رانده بشه، ولی که معمولا تشویق میشن به فعالیت جدی و بهتر سینمایی. همون افراد امروز که از اساتید هستن دارن صحبت میکنن که چه اشتباهی است که ما فعالیت های تولیدی رو به صرفا به تکنسین ها بسپاریم و باید تلاش بکنیم تا در واقع سینما دوباره با توجه به نظر خوانده بشه و کار بشه و بیان بشه. این عمق دیدگاه شهید آوینی رو نشون میده که مورد خیلی عنایت ما متاسفانه قرار نگرفت.
چون گفتید آثار شهید آوینی، منظورتون آثار مکتوبه؟
بله طبعا.
خب میشه چند تاشو معرفی کنید برای علاقمندان؟
بله ببینید، برای اهالی سینما خب طبعا 3 جلد آینه جادو بهترین آثارش که وجود داره. تو جلد اول آینه جادو شهید آوینی که خود قدیمی تر دیدگاه قدیمی تر شهید آوینیه، سعی کرده حکمت سینما، فلسفه سینما رو بیان بکنه. توی جلد دوم شهید آوینی نقدهای سینمایی که داشته رو در واقع طرح میکنه و تو جلد سوم دوباره یه رجوعی داره به همون جلد اول و دیدگاه جدیدی که پیدا کرده رو مطرح میکنه. خب
این نشون میده فکر پویایی داشت و تحول داشت در اندیشه‌های خودش.
بله، کسی که متفکر باشه همیشه تغییر میکنه و هیچگاه ایستا نیست در واقع. و
این برخی مثلا به شهید آوینی نه از سر دلسوزی، برای مثلا کنایه و تختهی میگن مثلا قبل از انقلاب آدم متفاوتی بود، سبک زندگی متفاوتی داشت، بعد انقلاب مثلا متفاوت شد. این که نقطه ضعف نیست که، این که نقطه قوته. الان شما در همین کتاب آینه جادو دارید اشاره میکنید که در جلد سوم برخی از دیدگاه های جلد اول خودش رو ارتقا داده، تغییر داده.
انسان پویاست، انسان باید دائما در تلاش بشه. به اون افراد بعد گفت شما چرا تغییر نکردید، یعنی همون چیزی بودید که قبل از انقلاب بودید و هیچ توجهی نمی کنید به تفاوت در واقع فرهنگی
زمانه و جامعه و نیازها و
این هم تفاوت هایی که رخ داد.
آقای دکتر ناظمی، برخی شهید آوینی رو از این منظر نقد می کنن که خیلی نگاه ضد سرمایه داری داشته و مثلا خیلی هم صریح می نویسه یا جاهایی خیلی تند به این مسئله، و خیلی مثلا نگاه دفاع از محرومین و اینها، که البته برآمده از اندیشه به نظر من خود امام بود این نگاه شهید آوینی، و حتی از اون بالاتر برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی بود. این در ظاهر یه مقدار طرفدار پیدا میکنه، اما الان که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی در این سالهایی که اسیر سوداگری شده جامعه ما و کالا پنداری، شیء انگاری به همه حوزه ها سرایت کرده و کیفیت زندگی فرهنگی، معنوی و انسانی رو تقلیل داده، حالا یه مقدار میشه فهمید که چطور شهید آوینی مثلا تو اوایل دهه 70 این هشدار رو داشت میداد و اتفاقا به سینماگرا نهیب میزد که شما دارید جاده صاف کنه این فضای فرهنگی میشید. در مورد این موضوع شما بحثی دارید، به نظرم موضوع جذابیه در مورد شهید آوینی و باید یه مقدار بعد از شهید آوینی دفاع کرد از این منظر که
بله.
اتفاقا او متفکری دوراندیش بود
بله.
و یک آسیب اجتماعی رو خوب تشخیص داده بود بله. در جامعه بله. ما
بله. ببینید تلاش برای احیای عدالت در ذات انقلاب اسلامی یکی از اصلی ترین و مهمترین مفاهیم هم انقلاب اسلامی هم اصلا تفکر دینیه، یعنی تفکر اسلامیه. حتی در سایر ادیان هم ما میبینیم، مثلا در پیش از اسلام میبینید انوشیروان رو عادل خطاب میکردن چون عدل انقدر مهم بوده که اون انوشیروان تلاش میکرد خودش رو به عدالت منتسب کنه.
و حتی این تعبیر رو داریم که یکی از دلایل گرایش ملل مختلف به اسلام وجود عنصر عدالت خواهی بود.
بله، در عدالت در واقع اساس بوده و شهید آوینی هم به خوبی اینو و به درستی این رو تشخیص داده در فعالیت‌های مستندش قبل از اینکه مال وارد به عرصه دفاع مقدس بشم، تو چی میدونید، خب به این مسئله پرداخت و این رو جدی تشخیص داد. خیلی ها خب دیرتر متوجه این مسئله شدن، متوجه دقت کرد که عدالت خواهی شهید آوینی عدالت خواهی از جنس مثلا سوسیالیستی نبوده. شهید آوینی در واقع هم با لیبرالیسم و سرمایه‌داری در تغایر بود و همونطور که انقلاب اسلامی هست و مهمترین در واقع آلترناتیو و به اصطلاح میشه گفت دشمن انقلاب اسلامی همین در واقع لیبرال سرمایه‌داریه، هم که در واقع سوسیالیسم رو راهی نمیدونست که بتونه به سرمایه‌داری غلبه کنه. حالا امروز که ما میگیم مثلا خیلی راحته به زبان آوردن این حرفا، مون تا قبل از انقلاب سوسیالیسم و گرایش‌های کمونیستی، مارکسیستی، اینها ماویستی، همه اینها به هر حال جریان اصلی نخبگان و روشنفکران ایرانی بودن و بعد از انقلاب هم هنوز تا چند سال اینها توان داشتن. اون موقع به زبان آوردن این حرفا خب شجاعت میخواست و بعد که مثلا آقای مخملباف رفت گرایش چپ به زعم خودش پیدا کرد، حالا نمیشه چپ هم نمیشه گفت خیلی بشه، ولی خب حالا به این حرکت کرد، شهید آوینی خیلی در واقع این مسئله رو افشا کرد و گفت که اصلا مسیری که ما میریم با مسیری که آقای مخملباف داره میره مسیر متفاوتیه. ما صحبت به هر حال اگر در انقلاب اسلامی صحبت از عدالت میشه، این عدالت به معنای در واقع برخوردهای تند و چه می‌دونم حرکت‌های مندرآوری و سلیقه‌ای و خشن و خشونت‌بار نیست. در واقع این عدالت به معنای اینه که باید چیزها در یک روال در جای خودشون سر جای خودشون قرار بگیرن، اساساً به معنای مساوات نیست این عدالت.
بله.
و عدالتی است که با همه جنبه‌های در واقع حیات انسان رو فردی و جمعی در بر می‌گیره و صرفاً به مسئله اقتصادی هم نمی‌پردازه.
سپاسگزارم آقای دکتر سید مهدی ناظمی، پژوهشگر و مدرس فلسفه هنر، به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی گفتگو میکنیم. آقای دکتر ناظمی، یک بحثی از قبل از انقلابم بین جامعه روشنفکری و اینها مطرح بود و اون بحث رابطه هنر با انسان، هنر با جامعه، هنر و مسئولیت یا هنر متعهد و اینها. نکته مهم این هستش که بعد از انقلاب اسلامی بالاخره حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی به طور طبیعی طرفدار هنر متعهد بود و به نظرم این مسئله یه اشکالی ایجاد کرد و بحث‌های نظری، بحث‌های اقنایی درباره هنر متعهد یه مقدار کم شد، چون قدرت حمایت می‌کرد از این ایده. البته این در همه جوامع و همه جا این مسئله وجود داره، این رابطه بین دانش و قدرت این گونه هست و به نظرم برخلاف خواست خود جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، هنر متعهد به نظرم مظلوم شد. یکی از کسانی که فارغ از این مسائل برای احیای این معنا تلاش کرد شهید آوینی بود که از این نظر هم واقعا ایشون کار ارزشمند و ستودنی انجام داد. به نظر شما حالا یه مقدار در مورد خود این مفهوم صحبت کنید از منظر شهید آوینی، این هنر متعهد یعنی چی؟ تعهد به چی؟ آیا تعهد مانع از شکوفایی هنر میشه. یعنی اون کسانی که میگفتن هنر برای هنر و فقط به فرم توجه میکردن و میگفتن اصلا هنر هیچ مسئولیتی نداره و اینها، چی میفهمیدن از این مسئله و این هنر متحد به چه معناست؟ و اینی که فکر میکنید بعد از شهید آوینی آیا این حرکت ادامه پیدا کرد یا نه، الان در چه وضعی هستی؟
بله، ببینید هنر برای هنر در واقع شاید البته خود این جمله رو بشه به اشکال مختلفی تفسیر کرد و برخی از اون اشکال ممکنه سر جای خودش در اون منابع اصلی خودش معنادار باشه، اما اون شکلی که در ایران طرح شد در اون زمان در واقع شعاری بود برای به اصطلاح هنر مبتذل مصرف‌گرا.
دقیقاً.
و اینکه ما در واقع صرفاً یه جور یه فضای سانتیمانتال ایجاد بکنیم و یا نه مثلا شروع کنیم به سمت بریم به سمت صرف سرگرمی سازی محض، که خب هر دو جریان رو ما داشتیم، همین الان هم هر دو جریان هستن و قدرت هم دارن، یعنی و توسط به اصطلاح سرمایه‌داران حمایت میشن، سرمایه‌داران داخلی خارجی حمایت میشن، یا احیانا توسط جشنواره خارجی خیلی مورد حمایت قرار گرفتن و دارن از در واقع دو دو خودشون. ما نباید انکار بکنیم به هر حال اینکه گرایش‌های مخالف هنر انقلاب در کشور ما قوی هستن و امکانات خودشون رو به هر حال دارن، دست برقصو خیلی از این امکانات رو از دولت گرفتن البته.
بله.
طی این سالیان. اما شهید آوینی میگفت که ببینید انسان تعهد در عارضه بر اون نیست، در ذات انسان تعهد وجود داره، یعنی انسان همواره به یه چیزی متعهده و این حرفی حرف فلسفی و در واقع دینی عمیقه و انسان در واقع با مسئولیت ها شناخته میشه که در قبال چه چیزی و چه کسی چه مسئولیتی دارد.
بله.
و هنر هم همینطور، وقتی که انسان در واقع وارد وادی هنر میشه ناخودآگاه هنر او متعهده به چیزیست. همون افرادی هم که من گفتم اگر هنر باشد، که حالا باید این مقدار توضیح بدیم چون هنر در واقع گاهی مشترک لفظی میشه، یعنی کسی مثلا میاد چند تا جمله مینویسه و بین اینا یه اینتر میزنه پشت سر هم، بعد حالا چون یه چهره شناخته شده است مثلا میگه من یه دیوان شعر سرودم، دیگرانی هم اصلا سالهاست مثلا اشعار قوی سرودن اون تا امکان انتشار پیدا نکنه. اینا مشترک لفظه که ما به هر حال بر اساس سرگرمی و فضای مصرف و تولید جامعه گاهی به یه سری اشکال تولید هنر میگیم که نمیشه به اون هنر گفت، اما اگر هنر باشد هنر ذاتاً متعهد هست.
بس.
پس میمونه که ما به چه متعهد باشیم. خب خیلی از افراد به ویژه آن زمان میترسیدن که بگن تعهد ما مثلا تعهد اولی ما مثلا به غربه، تعهد اولی ما به آمریکا جدایی است، تعهد اول ما به سرمایه‌داریه، به لیبرالیسمه، به خاطر همین نفس تعهد رو در واقع انکار میکردن. شهید آوینی به درستی تشخیص داد که در واقع ما در هر صورت باید به سمت هنر متعهد بریم چون که از تعهد گریزی نیست، منتها باید دقت بکنیم که به چه چیزی متعهدیم. وقتی وارد فعالیت هنر شدیم داریم به چه چیزی یا به چه کسی ادایت این میکنیم. ببینید همین الان که ما داریم صحبت میکنیم خیلی از بچه‌های مذهبی و انقلابی هستن، همین در سینما هم هستن، در جای دیگه وارد فعالیت که میشن چون توجه به این مبانی و مبادی ندارن خود به خود کارشون میشه تعهد به یک جای دیگه.
دقیقاً.
و بدون که خودشون هم متوجه بشن، بعد درشون که توضیح میدی مثلا گاهی متوجه میشن میفهمن که ای بابا چطور مسیر رو اشتباه رفتن. اما این به این معنی نیست که نظر شهید آوینی این باشه که حالا هر کسی اومد گفت کار من کار متعهده یا هنر متعهده، لزوما کارش هنریه. از نظر شهید آوینی شما باید فرم هنریت رو احراز بکنید.
آفرین.
و مشقش رو بنویسید، تلاش بکنید تا کم کم بتونید به اون نقطه برسید که بگید من در این رشته هنرمندم. حالا اصلا همینجا حالا منظورمون این نیست که حالا مثلا اگر که فرضاً در مورد موسیقی صحبت می‌کنم شما حالا حتما باید در حد موزارت باشید، یا اگر در مورد سینما صحبت می‌کنم شما حتما باید حالا مثلا هیچکاک باشید یا بتمن باشید، نه، در حد خودتون به هر حال مشقتون رو نوشته باشید، فرم هنریتون رو به دست آورده باشید، تسلط رو پیدا کرده باشید، اما بدانید که این تسلطتون بر فرم باید متجلی کننده یه چه نوع تعهدی باشه. تعهد به لیبرالیسم، تعهد به بازار مصرف، تعهد به مثلا جریان‌های سیاسی مبتذل، تعهد به مثلا کمونیسم، تعهد به ناسیونالیسم، یا نه شما تعهد به یک مثلا حقیقت معنوی برتر از انسان می‌خواید. بخواید داشته باشید. سخن شهید آون این بود که ما در هر صورت باید در هنر تعهد داریم، منتها نباید کارهای سطحی و حالا به اصطلاح اولیه‌ای که می‌خوایم، مشق‌های اولیه‌ای که می‌خوایم، مثلا اینها رو لزوماً هنر تلقی بکنیم، بلکه باید در واقع فرم هنری رو به دست بیاریم.
سپاسگزارم. آخرین سوال و بحثمون درباره مسئله تحریف هست. در جامعه ما، حالا شاید در